است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند افغانستان برای دفاع از خاک خود آماده است. کانگرس امریکا گفته است از ارسال قوای بیشتر به افغانستان حمایت خواهد کرد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان برنشه میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از اکبر احمدی میشنوید که ترکیه میگوید تصمیم ایالات متحده مبنی بر فراهم آوری اسلحه با جنگجویان کردی که علیه گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه می جنگند قابل قبول نیست. رئیس جمهور روسیه محدودیت ها بر تظاهرات در این کشور را سر از اول جون برای 6 هفته بیشتر ساخته است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، سهل لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
سرمنشی ناتو میگوید پیمانش ممکن هزاران نظامی دیگر را به افغانستان بفرستد. وزارت دفاع افغانستان گفته است اگر طرح اعزام 3000 عسکر آمریکایی به افغانستان تایید شود، می تواند در بخش‌های نیاز نیروهای نظامی افغان را کمک کند. و راه چمن اسپین بولدک برای ششمین روز هنوز هم برای رفت و آمد مردم مسدود است. سلام، این هم تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو میگوید پیمانش ممکن هزاران نظامی دیگر را به افغانستان بفرستد. یانس استولتنبرگ امروز در لندن گفت ناتو روی گزینه درخواست فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان غور میکند، اما به گفته وی عساکر جنگی به این کشور فرستادن نخواهند شد. آقای استولتنبرگ گفته است که فرستادن نیروهای ناتو به افغانستان مهمترین بخش از گفتگوی وی با تریزا می صدر اعظم بریتانیا در لندن بوده است. سرمنشی ناتو پس از این دیدار گفته است که هدف مهم ناتو در افغانستان این است تا این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. در حال حاضر ناتو 13000 نیروی مستقر در افغانستان دارد. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر طرح اعزام 3000 عسکر آمریکایی به افغانستان تایید شود، می تواند در بخش‌های نیاز نیروهای نظامی افغان را کمک کند. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در صورت تحقق این مسئله وزارت دفاع از آن در امر بلند بردن احضارات محاربوی و قابلیت‌های اردوی ملی افغان استفاده خواهد کرد.
اینا هنوز هم در یک طرح هست و تا حال تصمیم به ارتباط گرفته نشده. بران از آنچه که دولت افغانستان با امریکا روی مسائل توافق میکنند ما استقبال میکنیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ روی استراتژیش برای افغانستان کار میکند. بر اساس تازه ترین گزارش ها شماری از مقام های ارشد آمریکایی اعزام حدود 3000 سرباز بیشتر آمریکایی به افغانستان برای جنگ علیه تندروان را توصیه کردند. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در چوکات ماموریت ناتو در افغانستان مستقرند. و راه چمن اسپین بولدک برای ششمین روز هنوز هم برای رفت و آمد مردم مسدود است. صمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفته است که تلاش ها برای بازگشایی این را جریان دارد. تنش های اخیر میان افغانستان و پاکستان بعد از آن ایجاد شد که به گفته مقامات افغان ملیشه های پاکستانی برای نفوذ شماری وارد قریه های لقمان و نظر بین اسپین بولدک و چمن شده و این مسئله صبح روز جمعه منتج به درگیری میان نیروهای دو طرف شد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از ژکفر احمدی بشنوید.
سلام، خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در قصر سفید ملاقات می کند. مقام های قصر سفید دیروز گفتند که دو طرف در مورد سوریه و دیگر مسائل بین المللی بحث خواهند کرد. از زمانی که ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شده، این نخستین دیدار به سطح بلند او با یک مقام روسی است. ترکیه میگوید تصمیم ایالات متحده مبنی بر فراهم آوری اسلحه برای جنگجویان کردیه که علیه گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه میجنگند قابل قبول نیست. ترکیه همچنان هشدار داده که چنین یک پالیسی به نفع هیچ کسی نیست. معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت انقره آرزو دارد که ایالات متحده سیاست حمایتش از گروه واحدهای حفاظت مردمی را متوقف بسازد. نورالدین جانی کیلی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی افزود حضور سازمانهای تروریستی را که آینده ترکیه را تهدید خواهد کرد تحمل کرده نمی توانند. او این سخنان را پس از آن ابراز کرد که وزارت دفاع ایالات متحده گفت دونالد ترامپ به این وزارت صلاحیت داده تا عناصر کردی نیروهای دموکراتیک سوریه را با اسلحه مجهز بسازد. رئیس جمهور روسیه محدودیت ها بر تظاهرات در این کشور را سر از اول جون برای 6 هفته بیشتر ساخته است. این اقدام ولادیمیر پوتین طرحهای الکسی ناوالنی رهبر مخالف سیاسی برای اعتراضهای سراسری 12 جون را متاثر می سازد. پوتین در یک فرمان که امروز از سوی کرملین منتشر شد محدودیت های اضافی را بر گردهمایی های عمومی وضع کرده است. حدود 100 شهر روسیه در 26 مارچ شاهد اعتراضهای ضد فساد اداری بودند و ناوالنی یک بار دیگر از روسها خواسته که در 12 جون باز هم مظاهره کنند. و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از ایالات متحده به خاطر کاهش دادن بودجه برای سازمان ملل متحد انتقاد کرده است. کنگره آمریکا هفته گذشته بودجه این کشور را تصویب کرد و 640 میلیون دلار را از بودجه آمریکا برای اداره های سازمان ملل کم ساخت، در حالی که 15 میلیارد دلار را به بودجه نظامی آمریکا اضافه کرد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است این اتحادیه به طور داوطلبانه در فراهم آوری نصف بودجه بسیاری از اداره های سازمان ملل سهم می گیرد، زیرا سازمان صحی جهان، برنامه غذایی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و دیگر اداره های این سازمان را برای صلح مهم می داند. فدریکا موگرینی دیروز در شورای امنیت سازمان در این مورد بیشتر گفت.
بگذارید بسیار واضح بگویم و مستقیما با دوستان آمریکایی ما حرف بزنم. این برای همه ما مهم است تا به سرمایه گذاری بالای این اداره های سازمان ملل ادامه بدهیم. آنها به اندازه مصارف دفاعی و به صلح و امنیت جهانی مهمند و بعض اوقات مهمتر.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در مورد موضوع کاهش بودجه در نشست دیروز این سازمان صحبت نکرد، اما در عوض روی اعمال تنبیهی و قویتر بیشتر علیه سوریه، کره شمالی و ایران تاکید ورزید. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 عصر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان میگویند در صورت احساس تهدید افغانستان به دفاع از خود آماده است. یک مقام شورای امنیت ملی گفت
دولت افغانستان احساس از این کنه که قلمرو ما تحت هجوم و خطر قرار دارد بدون شک وارد عمل میشن.
کانگرس امریکا میگوید در صورت تصمیم برای افزایش سربازان امریکایی در افغانستان از این تصمیم حمایت خواهد کرد. در جریان 2 سال گذشته 2000 قرارداد از طریق اداره تدارکات ملی در افغانستان منظور شده که در آن صرفه‌جویی صورت گرفته است. یک مقام این اداره گفت
تمام اقداماتی که تا فعلا صورت گرفتن بیش از 18 میلیارد افغانی صرفه‌جویی به طور مستقیم در قراردادها صورت گرفت.
وضعیت در سپین بولدک بعد از برخوردها در اینجا گزارش خاص رادیو آزادی از منطقه و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال را به نشر می‌رسانیم و همچنان برنامه هفتهوار ورزش را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اگر این کشور احساس کند خاکش مورد تهاجم قرار گرفته است، حاضر به دفاع از خاک و قلمروش می باشد. تاب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی این سخنان را روز چهارشنبه در واکنش به گفته های ناصر جنجوه مشاور امنیت ملی پاکستان که در پیوند به درگیری های اخیر نظامیان دو کشور گفته است بیان کرد. در این حال شماری از اعضای ولیسی جرگه میگویند امریکا بر اساس قرارداد امنیتی و دفاعی با این کشور باید به تجاوزهای اخیر پاکستان در برابر افغانستان خاموش نماند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
مقامات افغان به هشدارهای پاکستان در پیوند به درگیری‌های اخیر نیروهای سرحدی دو کشور واکنش تند نشان دادند و میگویند که افغانستان در صورت احساس خطر آماده هر نوع پاسخ‌دهی است. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در نخستین گام بر حل تنش‌ها با پاکستان از راه دیپلماتیک تلاش می‌ورزد.
مجرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و دولت افغانستان احساس از این کنه که قلمرو ما تحت معرض تهاجم و خطر قرار دارد، بدون شک وارد عمل میشن و از در مقابل هر کسی که تعرض میکنن شادگی میکنن. تمام معضلات امنیتی و سیاسی باید از طریق گفتگوها با هر کشور خوشن با پاکستان حل شود. در این زمان بدون شک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حاضر به دفاع خاک و قلمرو خود است.
بدون بالا درگیری های اخیر سرحدی میان نظامیان افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک، ناصر جنجاه، مشاور امنیت ملی پاکستان روز سه‌شنبه گفته است که حکومت وحدت ملی افغانستان باید حد خود را بشناسد. وی گفته است اردوی پاکستان برای دفاع از کشورش گزینه های زیادی روی میز دارد که برای افغانستان غیر قابل تحمل خواهد بود. درست پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز برخورد نظامی میان نیروهای افغان و پاکستانی را نتیجه ارتباط نزدیک کابل و دهلی دانسته است. وی هشدار داده است که اگر حکومت افغانستان بار دیگر در سرحدات به حمله نظامی دست بزند، با واکنش شدید اردوی این کشور روبرو خواهد شد. از درگیری میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستان در اسپین بولدک کندهار نزدیک به یک هفته می‌گذرد. این درگیری روابط میان دو کشور را بیشتر تیره ساخت. در این حمله دو پلیس سرحدی افغان و یک زن کشته و 11 پلیس سرحدی و 14 غیر نظامی زخم برداشتند. پیش از این نیز میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند درگیری صورت گرفته بود که تلفاتی را نیز به هر دو طرف در پی داشت. مشران جرگه افغانستان این حملات نظامی پاکستانی را جنگ آشکار و تجاوز این کشور به خاک افغانستان خوانده. نظامیان افغان در سال روان در سه سنگر که از آدرس پاکستان تمویل و فرستاده می شوند در حال نبرد هستند. با این همه شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه بر حل این تنش‌ها با میانجیگری آمریکا تاکید می ورزند. اما برخی دیگر از آنها می گویند مطابق ماده 6 قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن آمریکا باید سکوتش را بشکند و در برابر تخطی و تجاوز پاکستان در برابر افغانستان دست به کار شود. عبدالرحمن رحمانی یکی از اعضای ولیسی جرگه در این باره میگوید
طول مدت شیطنت های بسیار خطرناک را کردن و جامعه جهانی هم در این مسائل خیلی غفلت کردن و حتی در اینجا تقصیری دارن. اونها باید برای تلافی این تقصیر و غفلتشان از هر نوع فشاری که میتونن سر پاکستان بیارن، پیمان امنیتی، پیمان استراتژیک جوابدهی همچون مسائلی هست. پیمان را لغو بکنم یا ای که به موادها و مفادات پیمان عمل بکنن.
پاکستان از چند به این سو بر حملات راکتیش به گونه وقفه‌ای در مناطق سرحدی افغانستان ادامه می‌دهد. به گفته مسئولان محلی در ولایت‌های شرقی کشور این حملات تلفات نیز در پی داشته است. پس از این حملات پیشروی نظامیان این کشور در سرحدات افغانستان کابل را به شکایت به شورای امنیت سازمان ملل واداشت. اما به گفته آگاهان سیاسی این شکایت‌ها تا هنوز پاسخ از سوی سازمان ملل در پی نداشته است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان در این باره میگوید
در تمام تاریخ حرف آخر را مردم میزنه. به مردم مراجعه کنند. اگر مردم میگویند که با پاکستان مذاکره کنین مذاکره، اگر میگویند که مقابله کنین مقابله، وقتی که تصمیم یک حکومت مردمی باشه قوت مردم با هیچ کس نمیتونه به زانو در آوره.
و گفته که احمد سعیدی تمامی تلاش های کابل به خاطر حل تنش ها با پاکستان از سوی اسلام آباد با بستن دروازه تورخم، فرستادن هراس افغانان به این کشور، پیشروی و تجاوز بر خاک افغانستان و راکت پراگنی ها پاسخ داده شده است. است. آقای سعیدی اینجا اشاره بر قرارداد امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا می‌کند و می‌گوید راهی که بتواند پاکستان را منزوی سازد تنها فشار آمریکا بالای اسلام‌آباد است. وی می‌گوید اگر آمریکا مطابق قرارداد امنیتی و دفاعی با افغانستان در برابر تجاوز پاکستان بالای این کشور عمل نمی‌کند، پس رهبران حکومت باید به مردم رجوع کنند.
گزارشی بود در مورد تشنج‌ها بین افغانستان و پاکستان. طوری که در خبرها هم شنیدید، راه سرحدی چمن سپین بولدک برای ششمین روز برای رفت آمد مسدود است. مقام ها می گویند روزانه بیش از 2000 تن با استفاده از این راه رفت آمد می کنند. این راه پس از درگیری میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی مسدود شد. در مورد این که مسدود شدن راه سرحدی چمن سپین بولدک کدام مشکلات را به افغان ها در دو سوی خط مرز به بار آورده است، در گزارش از فرشته نگاه می شنوید.
راه سرحدی چمن اسپین بولدک روزانه شاهد رفت آمد بیش از 2000 نفر می بود، اکنون برای ششمین روز مسدود است. بانک نیروهای سرحدی پاکستان به افراد اجازه عبور از این نقطه سرحدی را نمی دهند، اما به گفته خبرنگار رادیو آزادی در محل، صدها تن در نزدیکی این دروازه منتظر باز شدن راهند. بیشتر کسانی که چشم برای باز شدن سرحد چمن اسپین بولدکند، مریضانند که برای تداوی به پاکستان می روند و یا هم تجار که اموالشان را به آن سوی مرز انتقال می دهند. در جمین مریضان خانم ها و اطفال بیشتر دیده می شوند. برخی از کسانی که منتظر باز شدن راه سرحدی چمن اسپین بولدکند در صحبت بر رادیو آزادی گفتند
راستی جوان پلید چند میاتن انجوری دیگر رخبال دوان پلاس که پریوی مسوا تینی پلاس که جوان تکش کریه چه زد زولار است زد بس خسرهی نکیه
چنان پرسوی داد خاطه دا غیام چن زیم دی اغا میرایی دی کردی کور پرسوی داد خاطه دی پر جی خرگوتا نو زب تا وکم زب
اما گلاب شاه شک زی دا فراد دا ولایت خراغل اما در سم پاسپورت میام راسه خده بیزم فرولی دا واس مریض راس را غی مشکلات ایز تمنو پریز شواب
رای سرحدی چمن سپین بولدک روز جمعه گذشته زمان برای رفت آمد مزدود شد که درگیری میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی در این نقطه صفری رخ داد. این درگیری پس از آن به وقوع پیوست که به گفته مقام‌های قندار تیم سرشماری پاکستان برای انجام سروی به دو قریه مربوط به افغانستان آمدند. این درگیری‌ها به دو طرف تلفات نیز جا گذاشت. مقام‌های پاکستانی روز گذشته گفتند که تنها به کسانی که برای تداوی از راه سرحدی چمن اسپین بولدک به پاکستان می‌روند اجازه عبور از این راه داده می‌شود. اما سمیم اخبالواک سخنگوی ولایت قندار بر رادیو آزادی گفت پاکستان تا کنون حتی به مریضان نیز راه را باز نکرده است.
دروازه در بین شهر چمن و سپین بولدک هنوز دروازه بند است. برای دیروز پاکستانی ها گفته بودند که دروازه را باز میشه به خاطر از بیمارا که در اونجا در پاکستان هستن، مگر هنوز دروازه باز نشده.
در آن سوی مرز در قلمرو پاکستان نیز افغان ها منتظر باز شدن دروازه سرحدی چمن اسپین بولدکند. خبرنگار رادیو آزادی در کویته می گوید 80 خانواده ای که آماده بازگشت از پاکستان به افغانستانند در نزدیکی دروازه سرحدی منتظر ماندند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند
کله چې دل ترالو دای خلک سپه مشکی چې دلاری کرای هم نلری بدا چادر لاین د پراتی نو موږ دا غشتنه ده چې موږ ته لاری لاسی ډیر شکار ووس
موږ په دغه تکلیف راغلی چې خار غریب یو در بدر وو پر دا پراتی ماشمان دی او دنیا سره وکي چې دا بدر یا لاسی موږ بلار خپل وطن ته.
این بار اول نیست که مقام های پاکستانی راه سرحدی چمن اسپین بولدک را برای رفت آمد مسدود کردند. در 5 ماه اخیر این دومین بار است که این راه سرحدی مسدود می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از اعضای کانگرس امریکا می گویند در صورتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان فیصله کند، این فیصله مورد تایید آنها قرار خواهد گرفت. بیشتر اعضای کانگرس امریکا فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان را حمایت میکنند، اما برخی آنها میگویند پیش از فرستادن این عساکر باید اهداف مشخص شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اعضای کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای امریکا میگویند منتظر فیصله رئیس جمهور ترامپ در مورد فرستادن نیروهای اضافی به افغانستانند. آنها میگویند آمادند تا این اقدام را مورد تایید قرار دهند. اعضای حزب جمهوری های امریکا پلیسی های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور را مورد انتقاد قرار داده و پیش از این گفته بودند که او از افغانستان رو گشتانده است. در میان این جمهوری خواهان یکی هم تام کاتن است. او میگوید پلیسی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا وضعیت را در منطقه به وخامت کشونید. آقای کاتن از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ و مشاورینش خواست تا در این مورد فیصله نهایی خود را بگیرند. سناتور تام کاتن روز سه‌شنبه گفت از چند به این سو روشن است که امریکا در افغانستان نیرویی ندارد که ماموریت آن کشور را در آنجا تکمیل کند. از سوی هم سناتور جان مکین رئیس کمیته خدمات دفاعی امریکا از پالیسی های اوباما در قبال افغانستان شدیداً انتقاد کرد. قرار است طرح فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان هفته آینده به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش شود. مقام های امریکایی میگویند ممکن است 3000 تا 5000 نیروی اضافی این کشور به افغانستان فرستاده شود. این عساکر اضافی آموزش نیروهای افغان را گسترش داده و در مبارزه علیه تروریسم سهم خواهند گرفت. از سوی دیگر اعضای حزب دموکرات امریکا میگویند اگر نیروهای اضافی بدون تعیین اهداف مشخص به افغانستان فرستاده شوند جنگ به درازا خواهد کشید. بیل نلسن عضو کمیته خدمات دفاعی سنای امریکا میگوید فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان را حمایت میکند، اما به باور او امریکا گزینه های زیادی ندارد. نیلسن به CNN گفته که یک اقدام متقابل این میتواند باشد که نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند و در این صورت امکان افزایش تهدیدها از سوی طالبان مسلح می رود. او افزوده که بهتر است برای حل مشکلات امنیتی افغانستان از یک رای سلامیز استفاده شود. به گفته آقای نیلسن وضعیت افغانستان نماینگر مشکلات بزرگ برای امریکاست.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که اعضای کانگرس امریکا گفتند از افزایش تعداد عساکر امریکایی در افغانستان حمایت خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید بنابر مشکلات موجود در افغانستان این کشور نتوانسته است از سیستم تیر یا ترانزیت بین المللی جاده استفاده مؤثر نماید. محمد یونس مومند معاون تجارتی و هیئت مدیره این اتاق روز چهارشنبه در کنفرانس ملی آگاهی دهی در مورد سیستم تیر در کابل گفت اگر مشکلات موجود حل گردد و افغانستان بتواند از سیستم تیر استفاده کند صادرات این کشور رشد خواهد کرد. از سوی هم مقامات وزارت ترانسپورت و مالیه افغانستان مشکلات موجود در این زمینه را تایید کرده میگویند برای حل آن برنامه های روی دست گرفته شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از سال 2013 میلادی تا کنون افغانستان توانسته از طریق سیستم تیر یا ترانسپورت جاده‌ای صرف 17 کانتینر مال را به دیگر کشورها صادر کند. محمد یونس مومن معاون تجارتی و هیئت مدیره این اتاق در کنفرانس آگاهی دهی در مورد سیستم تیر گفت در این مدت کشورهای دیگر از این طریق صدها کانتینر اموالشان را صادر و وارد کردند. آقای محمد میگوید به خاطر عدم هماهنگی ادارات مربوطه مشکلات جاده ها، عدم آگاهی راننده ها از سیستم تیر، اخاذی ها و مشکلات در صدور ویزه، این سیستم به گونه درست در افغانستان عملی نشده است.
مشکلات همگی شاید مشکلات نمی بود، ما گفتیم که از صادر که شده از مملکت های بیرون تقریبا حدود 1286 گارنیت صادر شده به افغانستان آمده، صادر شده از دیگر مملکت ها به افغانستان، تقریبا از افغانستان به دیگر مملکت ها که تقریبا حدود 17 گارنیت صادر شده. ما هم را بررسی میکنیم که چالش هایی که ما گفتیم که عدم همکاری جدی ادارات مربوطه که باید همکاری بکنه، مشکلاتی که ما در جاده داریم در صدور ویزا برای چی هستند.
با گفته آقای محمد افغانستان از طریق سیستم تیر می تواند اموال تجارتی را به کشورهای ترکیه، تاجیکستان، قزاقستان، ایران و لیتوانیا صادر نماید. تیر یگانه سیستم ترانزیت بین المللی جاده‌ای بوده که وسایل نقلیه باربری با استفاده از آن میتواند اجناس و اموال را با مسئولیت و کمترین تأخیر حمل و نقل نماید. افغانستان عضویت تیر یا کنوانسیون سیستم ترانزیت بین المللی جاده‌ای را در سال 1975 کسب کرد، اما به دلیل جنگ‌ها مدت عضویت این سیستم را از دست داد. اما افغانستان توانست در سال 2013 میلادی بار دیگر عضو این کنوانسیون شود. محمد یونس محمد میگوید تیر از اهمیت زیاد اقتصادی برخوردار است و حکومت افغانستان باید به خاطر افزایش صادرات و رشد اقتصاد این کشور مشکلات فرارای این سیستم را هر چیز زودتر حل سازد. با این همه وزارت مالی افغانستان مشکلات موجود در عملی شدن سیستم تیر در افغانستان را تایید کرده میگوید به خاطر تطبیق بهتر سیستم تیر در افغانستان اقدامات روی دست گرفته شده است. شفیق الله قاری زاده معین این وزارت در این باره میگوید
ایجاد مدیریت سیستم تیر در تشکیل گمرک‌ها، تشخیص و معرفی گمرک‌های سرحدی تورخم، حیرتان، آقینه، شیرخان بندر و گمرک‌های محصولی کابل، هرات، بلخ، کندز و اندخوی و سازمان حمل و نقل جاده، تعیین و توظیف مامورین در تشکیل گمرک‌های ولایتی که از سیستم تیر استفاده می‌نماید، صدور تصدیق‌نامه‌ها برای وسایط نقلیه شامل سیستم تیر.
در این حال سید ولی سلطان معین پالیسی و برنامه‌های وزارت ترانسپورت افغانستان نیز تأکید می‌کند که با همکاری ارگان‌های مربوطه مشکلات در این زمینه حل خواهد شد. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند استفاده درست از تیر می‌تواند موانع ترانسپورتی و گمرکی را از بین ببرد، انتقال اموال تجارتی را آسان سازد و هزینه انتقال اموال را نیز کاهش بدهد.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جیمز کومی رئیس اف بی آی را از کارش برطرف کرده است. کومی نهادی را رهبری میکرد که مسئول تحقیقات در مورد رابطه کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ با روسیه بود. برکناری کومی انتقادات شدید دموکرات ها را در آمریکا باعث شده است. رهبر دموکرات ها در مجلس سنای کانگرس آمریکا گفته است ترامپ با برکناری جیمز کومی اشتباه بزرگی را مرتکب شده است. در این مورد زرغونه منگل گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جیمز کومی رئیس اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال را از کارش برطرف کرده است. کومی عالی‌ترین مقام اجرایی قانون در آمریکا بود و تحقیقات در مورد رابطه کمپاین انتخاباتی ترامپ با روسیه را رهبری می‌کرد. ترامپ دلیل برطرفی کومی را که دیروز صورت گرفت برخورد نادرست در تحقیقات درباره ایمیل‌های هیلری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات سال گذشته خوانده و گفت لوید سارنوال، جف سیشن و راد روزنشتاین معاون لوید سارنوال هر دو برطرفی کومی را توصیه کردند. ترامپ در نامه به جیمز کومی نوشته است در حالی که من شما را به سبب این که 3 بار برای معلومات دادید که من در رابطه با تحقیقات در مورد روسیه تحت تحقیق قرار ندارم قدردانی می کنم، ولی با قضاوت وزارت عدلیه موافقم که شما قادر نیستید که اف بی آی را به طور مؤثر رهبری کنید. رئیس جمهور ترامپ نوشته است که ما می خواهیم رهبری جدید را برای اف بی آی دریابیم تا اعتماد عمومی را در ماموریت اجرایی قانون احیا نماییم. دموکرات ها جیمز کومی را مورد انتقاد قرار دادند که درست چند روز پیش از انتخابات 8 نوامبر سال گذشته مورد جدیدی از تحقیقات در مورد ایمیل های خانم کلینتون را اعلان کرد، اقدامی که به گفته خانم کلینتون رای دهندگان متردد را در یک لحظه خیلی بحرانی بر ضد وی قرار داد. ولی دموکرات های کانگرس دیروز با اکثریت قاطع تصمیم ترامپ در مورد برطرفی جیمز کومی رئیس اف بی آی را مورد انتقاد قرار دادند. این تصمیم شماره زیاده را در واشنگتن حیرت زده ساخت و منتج به اتهامات شد که گویا ترامپ تلاش دارد تحقیقات در مورد ارتباط کمپاین سال گذشتهش با روسیه را خدشه‌دار بسازد. چارلز شومر رهبر دموکرات ها در سنا از نیویورک گفت به ترامپ گفته است با برکناری کومی اشتباه بزرگ را مرتکب شده است.
President Trump called me and informed me he was firing Director Comey.
رئیس جمهور ترامپ برایم زنگ زد و معلومات داد که کومی را برطرف می‌کند. من برایش گفتم با ابراز احترام به شما ولی اشتباه بزرگ را مرتکب می‌شوید.
سناتور دموکرات بن کاردن از مریلند که عضو کمیته خدمات بین المللی صنایع آمریکا است، در رابطه با برطرفی کومی گفت: این بزرگترین ثبوت برای این است که چرا ما نیاز به کمیته بی‌طرف در مسئله دخالت روسیه در انتخابات داریم. ما همچنان نیاز به یک سارنبال خاص داریم که این تحقیقات را در حال تکمیل کند که رئیس جمهور ترامپ عزت و اعتبار تحقیقات FBI را مورد سوال قرار داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. ژکفر احمدی در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان ممکن چند هزار سرباز دیگر را به افغانستان بفرستد. مقام‌های آمریکایی گفتند تا هنوز در مورد اعزام نیروهای اضافی به افغانستان فیصله نشده. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده که رئیس جمهور آمریکا بین 3000 تا 5000 سرباز را به افغانستان می‌فرستد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید افزایش حضور اردوی روسیه در نزدیکی کشورهای بالتیک به ثبات کننده است. جم ماتیس امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور لیتوانیا در این مورد انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در قصر سفید ملاقات میکند. و ترکیه میگوید تصمیم ایالات متحده مبنی بر فراهم آوری اسلحه برای جنگجویان کردی که علیه گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه میجنگند قابل قبول نیست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نشرات پارسا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
از این که تا حال با رادیو آزادی هستید تشکر. این هم خبرهای ورزشی. مسئولان در فدراسیون بایسکل‌رانی افغانستان میگویند یک گروه 8 نفری بایسکل‌رانان زن به هدف اشتراک در مسابقات بایسکل‌رانی پاکستان به روز جمعه به اسلام آباد خواهند رفت. صادق صادقی رئیس این فدراسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقات برای 2 روز در اسلام آباد برگزار خواهد شد. در این مسابقات به طور انفرادی 30 کیلومتر و به طور مجموعی 80 کیلومتر فاصله تعیین شده است. به گفته آقای صادقی، پیشرفت دختران بایسکل‌ران یکی از اهداف این مسابقات می باشد. انتخاب بازیکنان در تیم دمیوند اتلان کندهار امروز رسما آغاز شد. طاهر رؤوفی تکنیک دایرکتور فدراسیون فوتبال افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 6 تیم در 2 گروه راندازی می شود.
انتخاب بازیکنان نخبه به خاطر تیم دمیوند اتلان از دور
با گفته آقای رؤوفی، امروز ساعت 3:30 پس از چاشت تیم های بی کندهار و منتخب اروزگان به مساف هم رفتند. در رقابت های انتخاباتی برای تیم فوتبال دمیوند اتلان 2 تیم از کندهار و از ولایت‌های اروزگان، هلمند، نیمروز و زابل 1-1 تیم اشتراک کردند. و در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب اتلتیکو مادرید در خانه‌اش به مصاف تیم ریال مادرید می‌رود. این مسابقه امشب ساعت 11:15 به وقت کابل صورت خواهد گرفت. این در حالی است که هفته گذشته ریال مادرید در خانه خود اتلتیکو مادرید را 3-0 شکست داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره تدارکات ملی افغانستان میگوید در جریان 2 سال گذشته از طریق یک پروسه منظم و شفاف حدود 2000 قرارداد منظور شده است. یمایاری رئیس این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در پایان قراردادهای شفاف و منظم حدود 18 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
اداره تدارکات ملی افغانستان میگوید با آنکه فساد به عنوان یک میراث در این اداره باقی مانده است، اما با آوردن اصلاحات در نظام تدارکات از حیف و میل میلیون ها افغانی جلوگیری شده است. یمایاری رئیس این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت در مقایسه با گذشته در این اداره شفافیت کامل به میان آمده و از این طریق میلیون ها افغانی نیز صرفه جویی شده است.
تمام اقداماتی که تا فعلا صورت گرفتن بیش از 18 میلیارد افغانی صرفه‌جویی به طور مستقیم در قراردادها صورت گرفت. این صرفه‌جویی است که قراردادها با عین قراردادهای سابق مقایسه میشه. در بود اقتصادی خوبی دیگه که با وجود آمد است که ما تانستیم تقاضای دولت در وزارت‌های مختلف تا یک حد یک جا بسازیم.
آقای یاری همچنان گفت اداره ملی تدارکات 100 شرکت را که اسناد جعلی داشته و در فساد دخیل بودند از پروسه داوطلبی محروم ساخته و در لیست سیاه شامل کرد. بر اساس معلومات اداره تدارکات ملی، این اداره در 96 نشست هفتوار و 3 نشست اضطراری خود 2460 قرارداد را ارزیابی کرده و از میان آن 2100 قرارداد به ارزش 345 میلیارد افغانی را منظور کرده است. این در حالی است که 50% بودجه دولت از طریق همین اداره به مصرف می‌رسد که 25% آن به تولیدات داخلی اختصاص داده شده است. یمایاری از عدم موجودیت ظرفیت لازم به عنوان یک مشکل در این اداره یادآوری کرده گفت آنان به دلیل نبود ظرفیت‌های لازم نمی‌توانند از پروسه‌های نظارت درست نمایند که کارهای تدارکاتی آن از سوی آنان تکمیل شده است. با آنکه همواره چنین انتقادها برای کمیسیون تدارکات صورت گرفته که گفته می‌شود پروسه تدارکات پیچیده و زمان‌گیر است، اما به گفته آقایاری به خاطر دقت لازم پروسه تدارکات باز بیشتر نیاز دارد. در این حال برخی اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه از وجود فساد گسترده در پروسه تدارکات سخن میگویند و خواهان آوردن اصلاحات در این روند هستند. احمد چرامزان یک تن از اعضای این کمیسیون:
استاد همه قراردادهایی که امروز میشه در افغانستان همیشه از طریق دوستی و رفاقت برادری و رشوت گزاف از طریق افغانستان دبی این آن است. روز به روز وضعیت تدارکات ملی خراب شده است.
آقای رمضان میگوید آوردن اصلاحات و شفافیت در اداره تدارکات ملی به اراده و تصمیم قوی حکومت نیاز دارد. وی میگوید در این اداره زمانی از فساد جلوگیری می شود که صلاحیت آن به افراد با تجربه و پرکار سپرده شود.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه هفتوار ورزش را می شنوید که تمیم اخگر تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. در این برنامه در مورد عروسی های خردسال با استاد کرمت الله صدیق مشاور وزارت ارشاد عجو اوقاف و همچنان استاد در پوهنتون مصاحبه ای را انجام می دهیم. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. جناب استاد را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. خوش آمدین استاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
جناب استاد، شما به عنوان یک کادر در وزارت ارشاد و عجو اوقاف در مورد عروسی های خردسال و اسرار آن برای اطفال و خانواده و جامعه به ما کم معلومات بدین و دیدگاهتان با ما شریک بسازید.
ازدواج یکی از ضرورت های فطری و غریزی انسان، یک ضرورت اجتماعی است و این ضرورت خودش یک وسیله است برای یک هدف بسیار بلند و بزرگ. و این هدف به دو بخش تقسیم میشه: یک هدف اشباع غریزی انسانی و جسمی انسان است، دوم ایجاد نسل بشری و توالد و تناسل است. ازدواج های زیر سن با خردسال ها هر دو هدف را به دست نمیاره. در این مورد دیدگاه دین بسیار مطرح است. بحث ازدواج خردسال در کتب فقهی حنفی در یک مورد به عنوان جواز به ولایت پدر و پدر کلان آمده. بحث جواز را در قدم نخست ما باید بفهمیم که جواز امو امری را میگه که کردن و نکردنش مساوی باشه. یعنی امر وجوبی امر الزامی نیست. وقتی که اول الامر مسلمان ها بفهمه که می امر جواز به نفع ملک است، به نفع مردم است، حق داره که الزام را برش حکم بده. و هر وقتی که زمامدار مسلمان ها بفهمه که یعنی می امر جواز به ضرر مردم است، حق داره که منعش بکنه. بنابر ازی ازدواج خردسال به تصریح قانون مدنی افغانستان ممنوع قرار داده شده است، به خاطر ازی که ضررش بیشتر است نسبت به منفعتش. و اطفالی که ازدواج بکنن اونها با دو هدف بلند و بزرگی را که از ازدواج ما داریم توقع میکنیم اردوش به دست نمیه، چون اینا خودشان طفل هستن. وقتی که اینا مادر طفل شوند خط باز چه خواد کردن؟
وزارت ارشاد عجو اوقاف با در نظر داشت اسرار ازدواج خردسال چه کارهایی را به خاطر جلوگیری و حفاظت اطفال تا به حال انجام داده؟
جای شکی نیست که وزارت ارشاد عجو اوقاف یک وزارت مذهبی و دینی است و یک نهادی است که در افغانستان به خاطر آگاهی عامه کار بیشتر داره. آگاهی هایی را که ما میتیم برای مردم خود در افغانستان از طریق منبر و محراب است. کارهایی را که ما انجام دادیم با کمک ادارات کمک کننده من جمله یونیسف، ورکشاپ های بسیار زیادی را برای علمای افغانستان دادیم در 23 ولایت افغانستان. از 50 الی 70 ورکشاپ و سیمینار میتودیکی را ما دایر کردیم. و در ازی یکی از جمله مهمترین چیزی را که ما گنجانیدیم مسئله بحث ازدواج اطفال است، ازدواج خردسال ها است، که ای در تمام ولایت افغانستان، در ولایت های مشرقی ما، مرکزی ما، جنوبی و شمالی و شمال شرقی ما، با اشتراک علمای بزرگ از این ولایات ما تانستیم که سیمینارها را دایر بکنیم.
به نظر شما که در اکثر ولایات به عنوان ماستر ترینر شما اشتراک کردین، کلانترین مشکلی که در راه خشونت علیه کودکان و نقض حقوق اطفال است چی می باشه؟
ما بنابرای تجاربی را که از ولایت افغانستان گرفتیم چند چیز بسیار از جمله عوامل بزرگ محسوب میشه. یک، پایین بودن سطح آگاهی دینی و حقوقی. مردم ما نه از دین خبر دارن نه از حقوق. طفل خود را به عنوان طفل میشناسن ولی حقوقی را برای طفل قائل نیستن. در جامعه زندگی میکنن اما حق متقابل را نمیفهمن که ما چه داریم. دو، موجودیت بعضی رواج ها و رسوم ناپسندی که در جامعه ما ترویج داره. ولی متاسفانه هنوزم رواج ها و رسوم و عنعنات ناپسندی در جامعه ما حاکم است که جایگاهش بالاتر از جایگاه دین در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته. سومین عامل که ما دیدم عامل اقتصادی است. یک خانواده بنا به مشکلی که در خانواده خود از نقطه نظر اقتصاد داره مجبور میشه که طفل خود ببره به یک آدم کلانسال، دختر خود بده به خاطر اینکه یک مقدار پول به دست بیاره. عوامل دیگه بی‌ثباتی های امنیتی است. مثلا پدرها بیشتر شهید میشن، ناناورهای خانه از دست میرن. وقتی که اینها از دست رفتن مادر خانه که طفلکای خود میمونه، از ناتوانی و بیچارگی که از اثر جنگ و ناامنی این متحمل متقبل میشه، ضرورت میشه که تا این کار انجام بده. کم توجهی دولت هم نسبت به بازمانده های شهدا و وارثین ایتام بیوه ها است. این عوامل از جمله عوامل مهمی است که ما در ولایت افغانستان او را دیدیم.
استاد، در بسیاری از ولایات مردم شاهد گزارشات هستند که ملایمامان نکای دو خردسال را بسته می کنند. وزارت ارشاد و عجو اوقاف در مقابل چنین امامان که این کارا را انجام می دهند چی عکس العمل را نشان می دهد؟
باید یک چیزی به خدمت شما و همه شنونده های رادیوتون بگویم که تمام ائمه و مساجدی که در افغانستان است به شما راجستر نیست. ما در تمام افغانستان در حدود 4000 محراب مسجد راجستر داریم. و ما به صراحت و به جرأت میتونم بگویم از این تریبیون شما که هیچ امام رسمی ما در هیچ جای نکاح خردسالی را بسته نکرده. اما انکارم کردن نمیتونم که نکاح بسته نشده، شده توسط کسایی که به نام ملا هستند، به نام امام مسجد هستند، اونها آمدن و نکاح را بسته کردند. اما نکاح را امام رسمی ما نکرده. گپ دیگه چی است؟ اکثریت نکاح ها به وکالت ولایت صورت میگیره بدون حضور داشته صغیر و صغیره و طفل. مثلا یک پدر وکیل میاد مجلس میگه که نواسه خود را به فلانی میتم. اینجا مشکل در کجا است؟ ما بدون در نظر داشته سن و وضعیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی نکار را بسته میکنیم و یک اشتباه بزرگ است. دو تا رای حل را من پیشنهاد میکنم. یک رای حلی است که ما ولادت ها را ثبت بکنیم، قانونمند بسازیم. وقتی که نکار را بسته میکنیم نخست قبل از هر چیز اما سند ولادت رو ببینیم که تا بفهمیم که سن قانونی ازی چقدر است. دو، اینمی نکارم در یک وثیقه شرعی از طریق محکمه باید ما ثبت راجستر بکنیم و ایگه پا قانون مدنی افغانستان در نظر گرفته و پیشبینی کرده میگه که ازدواج ها در وثیقه شرعی توسط محکمه به صورت بگیره یا در نکاحت رسمی. وقتی که ما نکاح ها را در نکاحت رسمی بسته کردیم، اینجاست که مشکل ما از آدرس خردسال و کلانسال حل میشه.
خب چی زمان اقدام به چنین راههای حل میکنین؟
ما اقدام کرده رسیم در این مجموعه کارهایی را که ما برای جلوگیری از این کار انجام دادیم، در سیمینارها و ورکشاپ‌هایی که در ولایت انجام دادیم. در 23 ولایت افغانستان ما سیمینارها را دایر کردیم و برای علمای خود یکی از عناوینی را که درس دادیم در قسمت طفل مسئله ازدواج‌های زیر سن بود.
از نظر شما بهترین راهکار در جهت محافظت کودک و تامین حقوق اطفال چی است؟
نظر من فقط آگاهی است. طفل داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر هستیم ولی حق خود ما را نمیتونیم که از کسی بگیریم. ما بهترین راهی را که داریم که پیش ببریم در این راه تدبیر ورکشاپ ها، تدبیر سیمینار ها و کمک نهاد ها و کشورهای بیرونی در این عرصه است. ما یک سیستم نظارتی هم در پروگرام های خود داریم. ما وقتی که سیمینار ها و ورکشاپ های خود دایر میکنیم، تا یک سال دیگه ما توسط مدیریت های ارشاد اوقاف در ولسوالی ها، ریاست های ما در ولایات، تمام برنامه هایی را که مربوط به ورکشاپ ها میشه، کل اینا را ما تحت نظارت میگیریم و از طریق از اونها اینا نظارت میکنیم که آیا پیام رسیده یا نه. و خوشبختانه که دفتر یونیسف در افغانستان هم در این قسمت با ما همکار هستند. ما میتونیم که راهکار دیگری را که پیش ببریم این است که انتقال تجارب از کشورهای اسلامی دیگری که تونستن که حق طفل خود را، حق همسر خود را، حق حقوق بشری خود را تامین بکنن از آدرس اسلام، ما میتونیم تجارب بزرگی را از توسط علمای خود از کشورها بیاریم و در افغانستان را تطبیق بکنیم.
پلان های وزارت ارشاد و اجاوقاف در جهت پایان آوردن عروسی های اطفال در سنین خرد و محافظت اطفال در کشور چی می باشه؟
ما سه چهار پلان بسیار قوی قوی داریم. یک، گسترش و نمو سمینارها و ورکشاپ های خود داریم. دو، ما در چاپ کتاب ها به خصوص کتابی را که در راجع به حقوق طفل است همیال هم سرش کار داریم و این را به تیراژ بسیار بلند چاپ میکنیم و در اختیار همه مردم خود قرار میدیم. ما نظارت میکنیم از قضایا. ما تلاش میکنیم در ولایاتی را که همی حوادث بیشتر است سمینارهای خود را بیشتر بسازیم، خصوصا در کابل، در دایکندی، بامیان، بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، پنشیر، پروان، ننگرهار، هرات، کاپیسا. و همچنان ما میخواهیم که از طریق خطبه های روز جمعه خود و همچنان از تدویر جلسات و مجالس و میزهای گردی که داریم در رادیوها و تلویزیون ها راجع به حقوق طفل و راجع به ازدواج های زیر سن و بد دادن هایی که مربوط به اطفال میشه، اینا را در آگاهی عامه خود بگنجانیم و این برنامه ها را انشالله در سالهای بعدی متوسعه میدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم می‌سپارم.
اگر دموکراسی نمی‌بود،
استبداد نمی‌بود، مردم تماما در تاریکی می‌ماندند،
رسانه‌ها آزاد نمی‌شد،
دکتران نمی‌بود، سرنوشتشان تاریک می‌بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز جهان ورزش، سلام به شما. در این برنامه ورزشی بر علاوه خبرهای مهم جهان ورزش، مصاحبه زلمه حسن مسئول کمیته ورزشی هلمند را نیز آماده نشر داریم که وی میگوید ادارات مرکزی زیرب با آنان همکاری ندارد.
ما هیچ نوع همکاری از ادارات مرکزی نگرفتیم و هیچ نوع همکاری هم را ایمان نکرده. یعنی در طول 3 سال و 4 سال بر ما هیچ لوازم و هان چیزی که ما ضرورت دارم، ورزشکارای ما ضرورت داره، همراه ما کمک نشده.
در این برنامه ازمرای محمدی عضو تیم ملی بوکسینگ را نیز به شما معرفی خواهیم کرد. در آخرین لحظات این برنامه معلومات بیشتر در مورد آن بازیکنان کریکت نیز برای شما داریم که پس از رو آوردن به کریکت از دنیای غربت به میلیونران مبدل شدند. در ابتدا خبرهای مهم ورزشی را از همکارم فرشته ندا بشنوید.
بازیکنان تکواندوی افغانستان به مصرف شخصیشان در مسابقات کشورهای اسلامی اشراف می نمایند. نجیب الله سکندری رئیس فدراسیون تکواندو با ابراز این مطلب گفت در مسابقات میان کشورهای اسلامی که در آذربایجان برگزار می شود 9 بازیکن به شمول 2 مربی از افغانستان اشراف می کنند. به گفته ای آقای سکندری این رقابت ها 12 ماه جاری آغاز الی 22 آن ادامه می یابد. قابل یادآوری است که به خاطر راه اندازی این مسابقات از 4 ماه بدین سو آمادگی ها جریان دارد. 3 بازیکن تیم ملی موتای افغانستان با هدف اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی موتای با بلاروس رسیدند. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون موتای افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آمادگی با هدف اشتراک در این مسابقات از یک ماه بدین سو گرفته شده است. رقابت‌های جهانی موتای که با اشتراک 80 کشور در منسک بلاروس آغاز شده برای دراز ادامه می‌یابد. مسابقات فوتبال تحت نام جام صد در ولایت هرات جریان دارد. ضیاءالحق ضیاء عامر فنی و تکنیکی اداره ورزشی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقه میان تیم فوتبال استقلال تا بیات ایران و تیم منتخب قندهار 1-1 مساوی با پایان رسید. در مسابقات جام صد هرات از این ولایت و ایران 2 تیم و از کابل و قندهار 1-1 تیم اشتراک کردند. این مسابقات در 4 ماه می آغاز و 1 هفته ادامه دارد.
این بخش برنامه را با گفته‌های مسئولین ورزشی هلمند آغاز می‌کنیم که می‌گویند ادارات زیربط بخش ورزش با آنان همکاری ندارند. زلمه حسان نامر ورزشی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت ادارات مرکزی برای آنان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. اینکه عدم همکاری ادارات ورزشی با آنان تا چه حد است و آنان با چه مشکلات روبرو‌اند را در یک مصاحبه مختصر بشنوید که در ابتدا آقای حسان در مورد وضعیت ورزشی در ولایت هلمند معلومات میدهد.
در ولایت هلمند ورزش که هست در یک جای خوب یک مقام خود داره، ورزشکارا همگی به فعالیت های خوب مصروف هست. در ولایت هلمند مختلف رشته تقریبا 20 رشته فعالیت داره که اینجا روزمره فعالیت های ورزشی خود میکنه و تمرینات ورزشی خود انجام میدهد.
جناب حسان، آیا ناامنی های هلمند بالای ورزش تاثیرات منفی دارد؟
وضعیت امنیتی نه تنها که سر ورزش تأثیرات منفی داره، بلکه در همگی چیزا تأثیر منفی داره. ولی در هلمند هم در ورزش زیاد تأثیر منفی کرده که از جمع ازو مایا دوری از ولسوالی ها میکنیم که در ولسوالی ها در جنوبی هلمند ما در تمام در 6 ولسوالی اونجا رشته های ورزشی تیم های ورزشی داشتیم، اونجا فعالیت میکده و اونجا تورنمنت ها ایجاد میکده، ما سفره میکده. در همی وضعیت امنیتی که خراب شده او امگی سکوت رفته، در سکوت اختیار شده، ولگی امو تیمام نیست یا مردمی که اماده در شهر اینجا در مرکز ورزش میکنه.
خوب، همکاری ادارات مرکزی با ولایت هلمند چگونه است؟
ما هیچ نوع همکاری از ادارات مرکزی نگرفتیم و هیچ نوع همکاری هم رای ما نکرده. یعنی در طول 3 سال و 4 سال بر ما هیچ لوازم و هان چیزی که ما ضرورت داریم ورزشکارای ما ضرورت داره همراهی ما کمک نشده. ولی ما آن تخصیص و بودجه که بر ما موادی که در نظر گرفته شده همو بر ما ارسال میشه. بعد از او از امتیاز از این بالاتر امتیاز نه به ورزشکارای ما، نه به امیرتی ورزشی هلمندی ما و نه به دیگر تا از مرکزی داره هیچ نوع همکاری همراهی ما نشده. ولی ما از آن شکایت هم داریم که باید نه ورزش در مرکز محدود شده و باید در اطراف بره و از اطراف پرسن شده و در امرای امیرتهای ورزشی ولایت همکاری شده تا که جوانه از اطراف باید بالا شده و بیای به مرکز. بخاطر از این که ما در ولایت خود در دیگه ولایت خوب استعداد داریم.
آیا موجودیت دو رهبری در بخش ورزش در مرکز تاثیرات بالای ورزشکاران در ولایت هلمند داشته است؟
یک گپ هست که بر شما بهتر معلوم است که در ولایت هلمند جنگ است، نامنی است، بدبختی است. ما از او ای قدر رنج رنج نمیبریم مثل ازی که رنج میبریم که حالی در ادارات ما مشکلات ایجاد شده. در یک اداره بری ما چار اداره جور شده که تربیت بدنی است، المپیک است، کرکت است، فدراسیون فوتبال است، چار اساسا است که در یک اداره جور شده. این تاثیرات مستقیم سر ولایت مدالی در یک روز به نام یک از بری ما سست مرتی به نام امیر المپیک معرفی میکنه، دیگه به نام رئیس فدراسیون معرفی میکنه. اینجا که ببینی هیچ سمنگی وجود نداره بین ورزشکارات فرق آمده، بین فدراسیونات فرق آمده. این مشکلی کلان مشکل است که ورزش همراهی سکوت رو برو کده. اگر شما فکر کنید که 4 سال پیشتر 5 سال پیشتر ورزش افغانستان بسیار در حالت روش بود، بسیار روش کده بود، جوانا کلگی طرف ورزش توجه میکده.
شنونده های محترم میدان ورزش، حالا زمانش رسیده تا ازمره محمدی را به شما معرفی کنیم. در مورد وی از زبان خودش بشنوید.
اسمم ازمره محمدی است که یک تن از قهرمان ازبق عضو تیم ملی کشور و ورزش در قسم فقط مکتب بودم که ما ورزش شروع کردم از کنفتوا که خط یک کنفتوا را گرفتم. بعد از او با پاکستان مهاجرت شد دولت مهاجرت. دولت مهاجرت بود منجا کنفتایچی کار کردم تقریبا در کمربند نارجی که بسیار دستاورده است خود کشور پاکستان داشتم و مشکلات در اونجا زیاد بود. و حال فلحال الحمدلله شکر امیره میگم که در افغانستان ما وقتی که آمدم در رشته بوکس شروع کردم در سال 84. حال الحمدلله در وقت در سال 84 که ما شروع کردم تقریبا در 85 من خرمان وزن خود شدم که بعد از اون با بسیار مشکلات و کمیته ملی المپیک که داشت و جنجال ها بود، مشکلات بود بخاطر که مردم کسایی که صدقه بود و واسطه دار بودی اخشاس خواه میرفتن به سفر با ما سفر دور میمونیم. با ما خاطر ما یکمه که از رشته بوکس یکمه که دور شدم که باز اونجا ایچتیف شروع کردم در کمربند سیاه ایچتیف دارم که از اون بسیار دستاورده دارم. رئیس فدراسیون جهان ایچتیف دوبلمی و اصابای مرا دارم و فلحال باز پس دوباره با که بخاطر فهیم احمده یک شخص بسیار وارد شخص بسیار آفتان بیده و روشن فکر که از نیویورک امریکا آمد یک استاز بسیار مهر است باز مرا پس تشویق و بوکس کرد و پس تقریبا یک سال شده که در رشته بوکس پس آمادگی خود که داشتم پس اثر شروع کردم و 5 مسابقه خارجی دارم که اولین شخص ما هستم که کمیته ملی المپیک که در وزن سنگین وزن و یک تاریخ خاص کوشش کردیم که در افغانستان ما باید کسب کنم و در جایگاه خود بانم که تابول در وزن ما در سنگین وزن هیچ کس دستاورده که ما دارم در 285 مملکت اروپایی و آسیایی کسی نداره فلان و بهترین کاو و بهترین اسنادای دارم که از طریق پارلمان هم تقدیر شده و از طرف کمیته ملی المپیک هم تقدیر شده و بهترین رکورد تا فلحال در کمیته ملی المپیک خودم ثبت کردم و ان شاء الله تاریخ 9 می که صبح می دیگه صبح ان شاء الله سفرم به طرف دبی است و در تاریخ 12 مسابقه ما شدیم شروع میشه و ما که اگر رسانه گرد زدیم که ان شاء الله از طریق زما که شب مسابقه ما به طور زنده پخش شوه و ما اگر هم تو دستاورده با کمیته ملی المپیک و بر افغانستان و با تمام ملت افغانستان یک دستاورد خاص را و از اون مملکت های بالا کسی و 5 مملکت است که در ایران پاکستان و این هم اشتراک میکرد به خاطر که نسبت به استاد ما که در نیویورک امریکا است به خاطر زو ما در مسابقه اشتراک کردیم در غیر زو ما هم در غم در حساب ایران و پاکستان ما هم حساب میکرد و از طریق همین استاد فهیم احمدزاده و استاد رجا احمدزاده برای ما یک کاری شد که در مسابقات اشتراک کردیم که در مسابقه از کشور امریکا و برزیل و اندونزیا و عربا و دیگه از روسیه و چندین کشور سپاهی ما کشور است در مسابقه اشتراک پیشو دیگه دیگه ان شاء الله اگر دی کشورایی که ما کامیاب شویم ان شاء الله عارف خودم آمریکایی است از یک شاگرد دو شاگرد نیدرلندی است که انگلیسی است از کشور انگلیس است ان شاء الله دی مسابقه بسیار آمادگی خاص داریم و برای افغانستان سرنگ شب بالا میکنیم که تمام ملت افغانستان جمع شود و ورزش یک پایان سال هست که تمام اقوام جمع آوری میکنن و جمع میکنن و هیچ مشکلی در ورزش بهترین کار ورزش است که از مواد مخدر جوانان دور میشه و روش ورزش و ما یک فکر دارم که برای آینده برای ورزشکارا ما هم سنم بالا شده به خاطر نمیخوایم که سال وقت بوکس بگیرم یک 4 سال شاید بوکس کلا بتنم و ما یک پیام خاص برای جوانا دارم که دروازه را برشون باز بکنیم برای رشته بوکس افغانستان که ان شاء الله که همت ما مسابقه اولین بار در کشور خود که لایف میگیریم و بوکس به تمام افغانستان نشون میدیم و به تمام دنیا نشون میدیم که از این بابت همین جوانای ما از رقب ما بن به خیر رشد بکنن و به طرف کامیابی و چی مو باشه.
حالا به لحظات اخیر برنامه نزدیک شده ایم و در این بخش شما را از زندگی برخی ورزشکاران متعلق می‌سازیم که از فقر و بیچارگی با استفاده از ورزش کرکت با قله‌های سرمایه‌داری و شهرت رسیدند. بازیکنان فقیر جهان ورزش که حالا میلیونران هستند. در جهان بازی کرکت ورزشکاران زیادی هستند که زمان هیچ چیزی نداشتند، اما از برکت کرکت اکنون بر علاوه شهرت، دولت و محبت همه چیز دارند. در این برنامه از وضعیت زندگی ورزشکاران شما را با خبر می‌سازیم که زمان به روپیه احتیاج بودند، اما اکنون حساب سرمایه‌شان را نمی‌دانند. رویندر جدیجا یکی از این بازیکنان آل راوندر هند می‌باشد که اکنون به قله‌های ورزش کرکت رسیده و حساب پول‌هایش را نمی‌داند. زمانی که او جدیجای امروزی نبود، خیلی فقیر بود. مادرش نرس و پدرش چوکیدار بود و زمانی که 16 ساله شد، مادرش در یک حادثه جان باخت و به همین دلیل عشقش نسبت به ورزش کرکت کمتر شد. اما بعداً شکست را نپذیرفت و باز هم به کرکت رو آورد که امروز به حیث یکی از بهترین بازیکنان کرکت در جهان شناخته می شود و سالانه پول زیادی را از IPL و دیگر مسابقات به دست می آورد. دیوید وارنر، اوپنر استرالیایی، نیز قبل از کرکت در یکی از دکانها کار می کرد. در یک اتاق کوچک زندگی می کرد و در بدل $12 در ساعت کار می کرد. اما عشق با کرکت و موفقیت ها وی را صاحب میلیون ها دلار ساخت و اکنون مصروف سرمایه گذاری در بخش های مختلف در استرالیا است. دلستن بالر تیز دست چپه آفریقایی سوئیلی است و او زمانی که بعد تیم ملی کشورش انتخاب شد، برای بازی کردن تنها یک جوره بود داشت. به گفته وی، او توان خرید جوره دومی بوت را نداشت که بعدن یک جوره بوت از طرف شان پولک، سربازیکن آن وقت، برایش داده شد. کریس گیل، بازیکن بی‌رحم وست اندیز و پادشاه مسابقات 20 اوره، نیز در طفولیتش برای یک لقمه نان بوتل‌های آب دیگر اطفال را می‌دزدید، اما حالا سالانه $5 میلیون عاید دارد. شنونده های گرامی، برنامه این هفته ای میدان ورزش ما در همین جا با پایان می رسد. تا برنامه بعدی، شما را به خداوند متعال می سپارم.
افغانستان کشپک بجه شوی.